دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. اول حرفام با این جمله شروع کنم که بعضی از بچه ها خیلی بارها اینو گفتن که آقا من نمیتونم مثلا وایس گوش کنم زیاد، یا من نمیتونم بنویسم زیاد، اصلا نوشتم برام سخته، یا استاد مثلا شبا و شب تا صبح گوش میکنم ال میشه، مثلا اذیت میشم، کابوس میبینم، فلان میشم، یا یه سری تمرین ها نوشتن مثلا نقاط مثبتم یا شک گذاری، یا بشینم سوالا رو جواب بدم، بعد اهرام رنج و لذت رو بخوام. من اینا رو میخوام بگم، بعضی از بچه ها هستن که، یا شاید هم خود تو هم که الان داری میشنوی، شاید تو دوتا چیز خیلی خوب داری عمل میکنی ولی تو بعضی چیزا خوب عمل نمیکنی. من حرف امروزمو با این مبحث شروع میکنم که اگر خودت رو تصور کنی که رفتی باشگاه بدنسازی و قراره که مثلا یه هیکل فیتنس بسازی برای خودت و خیلی خوب باشی و اینا، توی رشته بدنسازی، نه حالا هر رشته ورزشی، من بدنسازی رو میگم، مثلا توی رشته بدنسازی یه قاعده ای وجود داره. اگر شما میخوای اندامت عضله بگیره به خودش، راهش اینه که حتما موقعی که داری وزنه میزنی، در هنگام وزنه زدن باید اون عضله درد بگیره. یعنی تا وقتی که مثلا ورزش که داری میکنی، تا وقتی که عضلاتت درد نگیره، بچه نکته خیلی مهمی رو میخوام بهت بگم در مورد برداشتن مرزها و محدودیتها و دیدگاهت در مورد درد تغییر کنه. اگر اون عضله دردش نگیره و چند بار پشت سر هم، مثلا توی یک ماه هر جلسه که میری، هر بار باید یه مقدار به بدنت فشار بیاری. اگر به بدنت فشار نیاری، تو مستمر میری و میای و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. بعد با یه چیزهای مواجه میشی که بهت میگن که آقا اون نتیجه که میخوای نگرفتی. خودت تو آینه چیزی نمیبینی، عضله‌ای نمیبینی. این در مورد ساختار جسمی بدنته. پس اینجوری میشه گفت که اگر میخوای آمپول مصرف نکنی، نمیدونم داروهای استروید و اینجور مسئله، یا مثلا سوما و اینا رو نمیخوای مصرف کنی، باید به عضلاتت فشار بیاد. درد وقتی میاد عضلات، میتونی بگی که به بدنم فشار بیش از توانش رو، بیش از نرمالش رو آوردم. و تا زمانی که، یعنی درد، علائم دردی که روی عضلات موقع وزن زدن میاد، میتونی بفهمی از اون نرمت فراتر رفتی. حالا میتونی بعد از این مدت که این کار رو میکنی انتظار داشته باشی مثلا دو ماه بعد در آینه عضله‌ای در بدن خودت رو ببینی، مشاهده کنی. این در مورد درده. پس اگر قرار بر این باشه که بخوای یه بدنی متفاوت از اون بدنی که تازه رفتی ثبت نام کردی رو بعد از یه مدت از خودت در خودت مشاهده کنی، باید ما اصطلاح درد رو به کار میبریم، اما در واقع داری بدنت رو فراتر از نرمالش میبری. یعنی بدنت رو یه قالبی گرفتی، یه شکلی گرفتی. مثلا بعضی از آدم ها میرن ورزش برای دویدن یا پیاده روی، بعد من نگاه میکنم میبینم مثلا طرف داره پیاده روی میکنه، همون جوری که تو خونه مثلا از دستشویی میخواد بره تا پذیرایی یا آشپزخونه چجوری راه میره، همون جوری اومده تو محل پیاده روی اونجوری راه میره. این یه دفعه مثلا 6 ماه داره میره و میاد، هیچ تغییری رو بدن خودش نمیبینه، حتی تو ضربان قلبش، تو تنفسش، رو چربیاش. برای اینکه روی اون استانداردی که بدنش داره، روی اون نرمی که بدنش داره، داره حرکت میکنه. هیچ وقت ظرفیت‌هاش رو افزایش نداده. برای یعنی یکی از نکته‌های خیلی مهمی که میخوام بهت بگم در مورد تغییر فیزیکت، تا وقتی ظرفیت‌های بدنت رو افزایش ندی، عضلات بدنت رو مشاهده نخواهی کرد. یه چیز طبیعیه که منطقی هم هست، علمی هم هست، ثابت هم شده. برای اینه که میبینی مثلا یه ویدیو کلیپ دیده بودم خیلی باحال بود، توی باشگاه بدنسازی دیدید یه موزیکایی رو پخش میکنن با صدای بلند که آدم ها میخوان با هم صحبت کنن، صدا به صدا نمیرسه. بعد تو اون کلیپ نشون داد یه لحظه صدای موزیک رو قطع کرد، صدایی که از آدم ها میومد همه داشتن اینجوری عر میزدن، دعات میزدن، ناله میکردن. هشنگ اینگاه تو بیزهرا بودن داشتن یه عزیزی رو دفن میکردن، چون اون آدم ها میدونن که باید برای عبردن عضله ظرفیت های بدنشون رو افزایش بدن، و ما اون تیکهی که داریم دعات میزنیم اسمش رو میذاریم درد. و اگر حاضر نیستی اون درد رو متحمل بشی، طبیعتاً داشتن و به دست آوردن عضله اونقدی برات مهم نیست. ببین، به دست آوردن عضله، فیتنس شدن، اگر برات خیلی مهم باشه، تن میدی به اون فراتر از ظرفیت بدنت رفتن، به ورای اون نرم بدنت رفتن. این در مورد، حالا ما داریم اینو مثال زدم برای تغییرات خودمون. ببین این جمله منو گوش کن، تا وقتی حاضر نشی به سمت ترسهات حرکت کنی، هرگز تو مرزهای ذهنیت رو جابجا نخواهی کرد. فقط در صورتی که به سمت ترسات میری، چون شما توی نقطه ای که وایسادی نقطه امنته، دور تا دورت هم یه مرزی کشیده شده، میگن آقا شما اونجا باش دیگه، اینایی که بهت یاد دادیم همونا رو زیست کن. یعنی پول کم، عشق وجود نداره، تو هم زیاد آدم با ارزشی نیستی، کنار بیا دیگه، همین. حالا وقتی تو میگی چون ترس داری از این که خودت رو از 101 میبینی، حالا شروع کنی به خودت رو از 180 دیدن. این ترس تولید میکنه، چون تو داری فراتر از ظرفیت تا حرکت میکنی. تو با دو تا پدیده روبرو خواهی شد، یکی ترس، یکی درد. اگر حاضر نیستی با این دوتا روبرو بشی، اشکالی نداره، فقط بدون که فقط در این صورته که حاضر باشی با این درد و ترس روبرو بشی، میتونی مرزهای دور تا دور ذهنت رو افزایش بدی. حالا طرف میاد میگه استاد من نمیتونم بنویسم، دستم خسته میشه، راهی نداره تمرینی؟ دقیقاً تمرین تو همون نوشتنه. استاد من نمیتونم جلو آینه تمرین کنم، وقتی میرم رو به آینه وای میستم خیلی حالم یه جوری میشه، اونجا یا تو در مواجهه با ترسهاتی یا دردات، و اگر حاضر نباشی که با این دو مورد مواجه بشی، نشانگر این است که آنچه که پشت این ترس و پشت این درده قراره به دست بیاری و یا منتظر توه اونقدر برات مهم نیست. تغییر کی صورت میگیره؟ هرگاه درد از تغییر نکردن، ترس از تغییر نکردن بچربه به درد از تغییر کردن و ترس از تغییر کردن تغییر صورت میگیره. این یه جمله‌ای که گفتم و 40 بار هی بزن عقب تا متوجهش بشی. پس باید حاضر باشی. ببین ترس داره، ترس داره. منی که توی پوزیشنی دارم زندگی میکنم، یه قالبی دارم، یه هویتی دارم، یه جایگاهی دارم، آدم ها منو به یه شکلی میشناسن، به یه نامی میشناسن، به یه جایگاهی میشناسن. من ترس داره عزیز من، ترس داره، من اینو درک میکنم، ترس داره که یه دفعه خودم رو تو پله مثلا 2 میشناسم، یه دفعه بیام خودم رو تو پله 80 ببینم. این هم درد داره هم ترس داره. ولی وقتی که باهاشون روبرو میشی، مرزهای ذهنی جابجا میشه. یعنی محدوده زندگیت کمتر میشه و تو گسترش پیدا میکنی. این مثالی که در مورد باشگاه زدم دقیقا میتونه بهت کمک بکنه، که چون بعضی از مثالها برای ما خیلی قابل هضم تره، ما بهتر میفهمیم که اگه عضله رو میخوای باید حتما هر بار که میری ورزش یه ذره به جسمت، به بدنت فشار بیاری. یعنی هر بار باید یه ذره وزنی که میذاری رو یه کوچولو هم که شده بیشترش کنی. چون اگر هر بار مثلا میخوای بری پرسینه بزنی 10 کیلو این و 10 کیلو اون، 3 سال 7 سال برو پرسینه رو با هالتر 10 کیلو این و بزن 10 کیلو اون، 7 سال تمام 4 ستینو بزن، هیچ اتفاقی نمیفته، چون بدنت هیچ شوکی بهش وارد نمیشه. و در واقع ظاهرا تو باشگاه داری میری، ولی تو اون قالب، تو اون حالت خوابیده، بدن تو دیگه خوابیده، رفته رو اتومات، چون نه بهش ترسی وارد میشه نه دردی وارد میشه، این دوتا شوکه واسه بدن. سن دیدید بعضی که واقعا همجوری هست، شما اگر میخوایی ضربان قلبت توی تنظیم درست قرار بگیره، مریضی ها از بدن دور بشه و بدن قوی تری پیدا کنی، دوش آب سرد خیلی کمک میکنه. یعنی روزی فکر کن روزی یه بار دوش آب سرد بگیری، کلی مزایا داره. مهمترینش اینه که اولین اثری رو که میذاره رو ضربان قلبت میذاره، و ضربان قلب باعث میشه تمام سلولا شکل بهتر و سالمتری رو به خودشون بگیرن. این شوک بد نیست، اما اگه اون سلامتی رو میخوای باید این شوکرم بخوای. یعنی همه دوست دارن برن بهشت، ولی کسی حاضر نیست بمیره بره بهشت. مردن یعنی چی؟ یعنی منی که 10 کیلو وزن این ور 10 کیلو اون ور میزدم یک ساله، باید تو 10 کیلو این ور 10 کیلو اون ور بمیرم برم تو 15 کیلو این ور 15 کیلو این ور، اگه میخوام فراتر برم. اگه نه میخوام همون جایی که هستم باشم، خودم سر کار گذاشتم، الکی هی دارم ادامه میدم. استاد من نمیدونم چجوری با خانوادم هستم، سر کار میرم نمیتونم وایس گوش کنم. نمیتونی؟ مگه میشه اون چیزی که من خودم بیام بهت بگم مثلا تو فکر کن یه چیزی هست که خیلی دوستش داری، بعد من بهت بگم ببین برای تو نمیشه، بعد بگی چرا برای من نمیشه؟ میگم برای اینکه تو با خانواده زندگی میکنی، اونا هم همشون منفی هن دیگه، نمیشه برای تو دیگه. یا بگم تو سر کار میری، بعد چون سر کار میری که نمیتونی، وقت نداری که وایس گوش کنی، تو نتیجه نمیگیری، به اون خواستت نمیرسی. اگه واقعا خواستت باشه با من مخالفت میکنی، نه من یه راه برش پیدا میکنم. اینو گفتم بدونی که از این به بعد اون درد و ترس تعریفش تو مغزت تغییر کنه، مقدس میشه واسه. دو تا مهرهی که به تو کمک میکنه فراتر از محدوده زندگیت و ذهنیت بری. حالا دیگه به شکل منجی به درد و ترس نگاه میکنی، اتفاقا یک معیار میشه واسه که هر وقت میبینی داری متحمل درد میشی یا با ترسات داره زیاد میشه، چون ترسا سر جاشون بوده، تو نزدیکشون رفتی که زیاد شده. پس هر وقت دیدی به این حالت داری میرسی، بفهم که داری بهتر از قبل عمل میکنی، شجاعتر شدی، با شهامتتر شدی، جدیتر شدی. اینا بهت کمک میکنه. قبل اینکه برم در مورد ادامه یک کلاس صحبت کنم، یه متنی رو، یه مطلبی رو میخوام براتون بخونم و ببینیم که ما، چون بچه من خیلی تاکید کردم در مورد اینکه ما خیلی از مواقع، من زندگی مادر خودم رو تحلیل کردم، بارها بهتون گفتم که همه میگفتن خیلی آدم خوبی بود، ولی من گفتم چطور میشه که با هر دستی بدی باید با همون دست بگیری؟ مادر من همیشه خوبی میداد به آدم ها، چرا در نهایت هنگام مرگش تو بدترین شرایط مرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ دنیا که غلط نیست، مشکل کجا بود؟ که بعد کشف کردم که مادر من مهرطلب بود، نه مهربون. نه اینکه اصلا مهربون نبود، ولی انقدر مهرطلبی زیاد بود که اصلا فرصتی برای مهربونیش پیش نمی اومد. چرا؟ چون بزرگترین رنجی که ما باعث میشه عزت نفسمون آسیب بخوره، عدم پذیرش خودمونه. حالا نکته عدم پذیرش چیه؟ چرا من با تغییر کردن بسیار مشکل داشتم و هنوزم از این وضعی که هستم میخوام فراتر برم مشکل دارم؟ چون تغییر برای من چه تعریفی داره؟ تغییر برای من تعریفش اینه که من کاملا میدونم من خوب نیستم. اگه بخوام تغییر کنم، باید کل خودم رو تغییر بدم، یعنی اخلاقم و افکارم و زندگیم و رفتارم، همه چیم رو باید تغییر بدم. من هنوز تعریفم از تغییر اینه. اصلا به این فکر نمی کنم که تغییر دادن من نوع نگاهم به خودمه. نوع نگاه من به خودم چه شکلی شده؟ به این متن گوش کنید. ما وقتی که به این نتیجه رسیدیم که خوب نیستیم، قطعاً آدمیزاد برای این که بخواد از خودش دفاع کنه، مراقبت کنه، محافظت کنه، یک استراتژی رو ذهن اتخاذ میکنه، میگه آقا از این استراتژی استفاده کن. بهش میگیم، بعد از این که من فهمیدم به این نتیجه رسیدم که خوب نیستم، بی‌ارزشم، ما بهش میگیم مکانیزم دفاعی. مکانیزم دفاعی چه شکلیه؟ بچه ازتون میخوام که این چند دقیقه رو خوب گوش کنید، چون میخوام خودت رو برای خودت تعریف کنم و ببینی در تو داره چی میگذره و یه سری از مشکلات عدیدتون توی این متن براتون باز میشه. اون چیه؟ ما یه سری آسیب‌های روحی خوردیم، اوکی؟ هر کدوممون حالا تو بچگی یه سری آسیب‌های روحی خوردیم و این آسیب‌های روحی زمینه ساز ایجاد مکانیزم‌های دفاعی برامون شده. آسیب روحی که خوردم این بود که پذیرفته نشدم و فهمیدم که دوست داشتنی و با ارزش نیستم، من آدم خوبی نیستم. حالا مکانیزم دفاعی چیکار می‌کنم؟ وقتی تو بچگی ضربه روحی می‌خوریم، یکی از راه‌هایی که سعی می‌کنیم خودمون رو باش آروم کنیم اینه که رو به اعتیاد میاریم. این یکی از مکانیزم های دفاعیه. مثلا آدمایی که میرن سراغ مواد مخدر یا مشروبات الکلی، یا خودشون با یه چیزی سرگرم میکنن، مثلا یه نفر افراطی سر کار میره، همش کار میکنه، یعنی در واقع داره از اون مشکلی که باهاش مواجه شده سعی میکنه فرار کنه. این فرار کردنه یه نوع مکانیزم دفاعی، انگار من آمادگی فکر کردم به یه موضوعی رو ندارم، پس اون فکر رو به تعویق میندازم، یعنی توسط هر چیزی که شده، به هر شکلی شده، سعی میکنم که اون پرداختن با موضوع رو به تعویق بندازم، بهش فکر نکنم. حالا هر چیزی که کمک میکنه اون رو به تعویق بندازم، پس رو میاریم به سمت اعتیاد. مثلا یه نفر میره مواد مخدر استفاده میکنه، مواد مخدر میتونه مثلا قرص باشه، قرصای روانگردان، قرصایی که دکتر میده میگه آقا بخور دیگه فعلا، یعنی چیزی که باعث بشه من از پرداختن به اون موضوع نجات پیدا کنم. یا حداقل یه وقفه ایجاد بشه، انگاری الان توان پرداختن به موضوع ندارم. تو مکالماتمون یه موقعی میبینی با یکی داری بحث میکنی، بعد طرف مقابل میگه ببین ولش کن ولش کن، الان اصلا نمیتونم به این موضوع فکر کنم، الان اصلا نمیتونم، ولش کن، الان اصلا عصبی ام، الان فعلا ولش کن. یعنی ول میکنه میندازه به تعویق. ولی وقتی میری سراغ مواد مخدر یا مشروبات الکل یا چیزای شبیه این، یعنی کلا مواد مخدر نیستا، یعنی خودتو با گیم سرگرم میکنی، خودتو با سریال سرگرم میکنی. در واقع یه نفر میبینی مثلا 5 سال نشسته خونه ای داره سریال نگاه میکنه، اون در واقع از مواجهه با یک موضوعی داره پرهیز میکنه و داره روبرو شدن با مسئله رو هی به تعویق میندازه، چون توان روبرو شدن باشه نداره. این یکی از مکانیزم هاست. چی کار میکنه؟ اون موادی که ما داریم استفاده میکنیم به عنوان حال مواد مخدر، در واقع روی اون احساسات یک سرپوشی قرار میده، ما کلن سر میشیم. حتی رو اون افکار یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که فکرها هیچ کدومشون هیچ حرکتی نمیکنن، همینجوری میمونیم ثابت. این یکی از مکانیزم های دفاعیه. اما دومیش، یه راه دیگه کنار اومدن با آسیب روحی ناشی از این پیام که به قدر کافی خوب نیستی، ارزشمند نیستی و دوست داشتنی نیستی. بچه گوش کنین، یکی از راه های دیگرش، یکی از راه های مکانیزم دفاعی برای چی؟ برای این پیامی که از بچگی گرفتم با اون ضربه روحی که خوردم. پیامه چی بوده؟ تو به قدر کافی خوب نیستی، ارزشمند نیستی، دوست داشتنی نیستی. یکی از راه های دیگرش اینه که میام، حالا فهمیدم خوب نیستم دیگه، میام افراطی خوبی میکنم، یعنی برای جبران این موضوع میام افراطی خوبی میکنم، همون کاری که مادر من بنده خدا میکرده. یعنی قطعاً به این نتیجه رسیده بوده در کودکی که خوب نیست، کافی نیست، ارزشمند نیست، دوست داشتنی نیست، پس برای جبرانش میاد به صورت افراطی شروع میکنه به خوبی کردن و فکر میکنه که درستش اینه که بیشتر و بیشتر خوبی کنه تا میتونه خوبی کنه. یعنی بعدش انگاری مجبوری کل زندگیتو به شکل افراطی سعی کنی ثابت کنی خوب و کامل و کافی و دوست داشتنی هستی. چه جوری؟ با بیش از حد خوبی کردن و خوب بودن با همه. بیش از حد، این یکی از مشکلاتی که افرادی که با نه مشکل دارن، یکی از دلایلش همینه. اون در کودکی ضربه روحی خورده، مکانیزم دفاعی برای حل این مشکل این بوده که بیاد افراطی هی خوبی کنه که اون از ذهن بقیه پاک بشه. خودش میدونه خوب نیست، میخواد کسی به این حقیقت پی نبره، پس برای این که کسی به این حقیقت پی نبره و شک نکنه، میاد افراطی به همه خوبی میکنه. چرا؟ چون مردم نفهمن در موردش حقیقتی که وجود داره. مثلا یه نفر میبینی، نه به معنی اینکه بچه خوبی کردن اشتباهه، نه به معنی اینکه کارهای الهی کردن و معنوی کردن اشتباهه. من چراییشو دارم میگم، چرا بعضیا افراطی. مثلا این طرف کل زندگیشو، الان اینو بگم احتمالا در مورد بعضی چیزایی رو بفهمید، طرف کل زندگیشو ول کرده، حتی میتونه این موضوع، حتی میتونه، شاید من اولین نفری هستم که داره در مورد این موضوع این لحظه این حرف رو میزنه، حتی میتونه بیل گیتس اون افراطی کل زندگی و زار زندگیشو ول کرده، بلند شده رفته آفریقا، داره همش مستمر افراطی، یعنی یه چیز در روده فکر میکنم الان بالای 7-8 ساله کامل مونده اونجا تو آفریقا و بعد تو اون وضعیت مگس و کثیفی و فلان و بسار، خودشو در مجاورت یه سری خطرهای بیماریهای وحشت، یعنی میتونست یه راه حل دیگه ای داشته باشه، مثلا دوتا کارمن بگیره اونا با اون امور برسن خودش زندگی کنه. خودش پاشده پاشنهاشو برکشیده بلند شده رفته اونجا و حالا هزاران خطر هست دیگه، اونجایی که این بنده خدا رفته هزاران خطر هست از هر بودش. بعد یعنی 7-8 سال افراطی با ایستاده اونجا داره همه کار میکنه. اینو بهتر الان میتونی بفهمی، این میتونه برای خیلی از آدما مکانیزم دفاعی بوده باشه که یه رفعه مثلا طرف اینجا بهترین موقعیت رو داشته، ول کرده رفته توی روستایی، بعد مثلا 10 سال خانوادهش زنگ میزنه میگن بابا ما داریم میمیریم از دوری تو، بیا یه سر به ما بزن. میگه نه اینجا من میگم چراییش مهمه، نه اینکه یکی بلنش معلم باشه یا دکتر باشه بره توی جای منطقه محروم بخواد کمک بکنه، کار اشتباهیه. اون شکل افراطیش میتونه این باشه، برای اینکه به آدم‌ها یا به اونایی که تو سرشن نشون بده که آقا منو خوب ببینید، همش داریم سعی میکنیم اثبات کنیم که من خوبم و خوبی افراطی داریم میکنیم، کارهای معنوی کن، کارهای نمیدونم همه پولتو ببخش، همه کار بکن، یعنی از خودت بگذر. در واقع تعریف درستش اینه، طرف از خودش و از زندگیش و از فرصتی که خدا بهش داده میگذره، زندگی نمیکنه، تو فشار اذیت ما داره این حرکت رو انجام میده که افراطی به همه خوب میکنه. یکی دیگه از مواردی که تو مکانیزم دفاعی اتفاق میفته اینه که احساساتش رو طرف نمیگه. پس بچه ها ریشش تو چیه؟ ضربه روحی خوردیم. مهمترین بخش ضربه روحی پذیرفته نشدن بوده. و وقتی پذیرفته نشدم مطمئنم که خوب نیستم، چون اگه خوب بودم میپذیرفتنم. پس من اگر خوب نیستم باید انقدر خوبی کنم تا نظر بقیه برگرده، و هرگز این اتفاق نمیفته، چون اون من خوب نیستمه تو مغز من حک شده. آدمی که تو 1402 دیدمش اصلا در مورد من چیزی نمیدونه، چرا من به اون افراطی دارم خوبی میکنم؟ آدمی که منو تو 1402 دیده باش روابط اجتماعی دارم، هر درخواستی ازم داره بهش نه نمیگم، اون مگه از گذشته من خبر داره؟ اصلا مگه میدونه من تو بچگی ضربه روحی خوردم یا من احساس بیلیاقتی میکنم؟ اون از کجا میدونه؟ من در ظاهر دارم به اون سعی میکنم خوبی افراطی کنم، نه نمیتونم بهش بگم، اما مشکل در کودکی منه که در ذهن من حک شده. پس در واقع تمام تلاش‌های بیرونی من برای اثبات به اون کسیه که اولین بار منو نپذیرفته. اما من یادم میره فکر می‌کنم با این آدمایی که در حالا میگم تو این آدمایی که باشون در ارتباطم تو 1402 یه کاری بکنم اینا نفهمن یه موقع من خوب نیستم. سعی در اثبات چیزی یعنی تایید کردن همون چیزی که داریم سعی می‌کنیم اثبات کنیم که نیست، یعنی در واقع داریم ثابت می‌کنیم هست، چون اگر نبود هیچ وقت سعی نمی‌کنیم اثباتش نکنیم یا اثباتش کنیم. یه چیزی وجود داره دیگه، وقتی من می‌خوام یه چیزی رو به زور اثبات کنم قطعاً خودم به شک دارم که می‌خوام به زور اثباتش کنم. من همین الان در مورد خدای خودم یه دیدگاهی رو پیدا کردم مدت هاست و برای خودم قابل قبول و منطقی و درکش آسونه بود. سعیم نمیکنم به کسی دیگه اثبات کنم خدا میدونی کیه چیه. خیلی وقت دست کشیدم از این موضوع که سعی کنم این خدا رو به بقیه ثابت کنم، کاری ندارم. جالب اینجاست هر چیزی برای خودتو به ایمان و یقین تبدیل میشه، بیشتر تبدیل میشه، کمتر سعی میکنی برای اثباتش به دیگران دست و پا بزنی، تلاش کنی. پس یکی دیگر راه‌های مکانیزم دفاعی، احساساتمون رو نمیگیم. چرا احساساتمون رو نمیگیم؟ برای اینکه میترسیم از این که نکنه از احساساتی که من میگم، یعنی از بیان احساساتم خوششون نیاد. یعنی برای من زندگی ریسکش، روابط اجتماعی ریسکش، خودم بودن ریسکش خیلی بالاست. چون دیفالتم اینه که من خوب نیستم، از هر چیزی که احتمال ریسک توش داره دوری میکنم. ای آدمو نگاه کنم ببینم شما چی دوست دارید، تبدیل میشم به اون چیزی که شما دوست دارید. اگه شما دوست دارید هرچی از من درخواست میکنید بگم آره، من میگم آره، ولو اینکه به قیمت تحت فشار قرار گرفتن خودم باشه، چون من به شدت وحشت دارم از اینکه حالا که خودم فهمیدم من خوب نیستم، بیارزشم، بقیه هم بفهمم. تمام تلاشم رو میکنم تا جایی که میشه سعی کنم آدم های کمتری بفهمن من خوب نیستم، لیاقت ندارم. هرچند که این در اصل و در ذاتش یه مزخرف بوده. حتی اگر یکی در کودکی به من گفته باشه، اون آدم مزخرف بوده که گفته تو بی‌ارزشی. حداقل تو این یه جمله‌ای که گفته مزخرف بوده، حالا تو ابعاد دیگه‌اش خیلی آدم حسابی و خوبی بوده. ولی اونی که تونست خلقت عظیم خدا رو اسم گذاری کنه و بگه تو بی‌ارزشی، اون دیگه معلوم الحال بوده. ما خیلی بچه میگم بزرگترین مشکل توی عزت نفس اینه که من پذیرفته نشدم، و مشکل عظیمی که ایجاد میکنه اینه که من شروع میکنم به خودسانسوری، یعنی احساساتم رو بیان نمیکنم. یعنی وقتی خشمگین میشم، خشم سالمه، از این که یه نفر به چارچوبای من حمله کرده، آقا یکی به حق من تجاوز کرده، یکی داره بهم زور میگه، خشمگین شدم، آقا یکی یه وسیله‌ای که برای من بوده رو برداشت بی اجازه و عملا داره بهم توهین میکنه، حالا من خشمگین شدم، آیا من خشمم اجازه دارم بروز بدم؟ خشم سالم و بیان سالم، من حتی اونا رو هم قورت میدم، شروع میکنم به قورت دادن خودم، مدام خودم رو قورت میدم. من میخوام اینو بهت بگم، اگر داری رو عزت نفست کار میکنی، این بخشو برات توضیح دادم فقط به خاطر اینکه اگر دیدید که من گفتم از روز اول توی دوره عزت نفس قبلی من اینو گفتم، الانم دارم میگم عزت نفس واقعی یعنی خودت بودن، نه یعنی خوب بودن. تو چطوری خودت بودن رو اصلا اجازه نداشتی باشی و تمرینش نکردی و زندگیش نکردی، بعد الان تصمیم گرفتی خوب باشی و سعی داری تلاش بکنی که خوب باشی؟ تو از کجا میدونی شاید خودت خیلی خوبه؟ وقتی من تلاش میکنم، زور میزنم برای خوب بودن، کلا بچه ها من برای نفس کشیدن تلاش نمیکنم. وقتی برای نفس کشیدن تلاش نمیکنم، این نشون میده که من نه ریا مشکلی داره، نه تنفسم ایرادی داره، چون تلاشی نمی کنم، چون زور نمی زنم. من برای راه رفتن بچه ها، برای راه رفتن اصلا زور نمی زنم، تلاشی هم نمی کنم، راه میرم. این نشون میده من نه اضافه وزن دارم، نه پاهم شکسته، نه مشکل مفصلی دارم، من هیچ مشکلی ندارم. درسته؟ وقتی نرمال داری یه کاری رو میکنی بدون تلاش، بدون زور زدن، یعنی تو اون هستی. ولی وقتی من دارم زوری سعی میکنم آدم خوبی باشم، یعنی من آدم خوبی به اون اندازه‌ای که دارم نشون میدم نیستم. گرفتید شدن؟ یعنی من دارم یه کاری میکنم که نیستم. هیچ اشکالی نداره آدم خوبی باشم، اما چراییش اشکال داره. اگر خوب بودن من به قیمت خودم نبودنه، قطعاً این یک فریبه. اشکالی نداره من اول خود واقعیم رو ببینم، بشناسم، پیش خودم اجازه بیانش رو داشته باشم، اول عیار بیاد دستم، آقا من تو این بخش مهربونی از 100 نمرم 2، از تو بخش ترس من آدم ترسویم، 99 تا ترس دارم، تو حسادت من 5م، آقا مثلا باید 100 باشی تو خوبیش، من 5م، نمیدونم انعطاف پذیر نیستم، فلانم فلان، عیار میاد دستم. اول ببین، خودشناسی یعنی خداشناسی. یه بار دیگه بگم، خودشناسی یعنی خداشناسی، نه خوب بودن یعنی خدایی شناسی یا خدا رو بشناسی. خودشناسی یعنی آنچه که واقعا هستی رو بشناسی. حالا کی جرأت داره خودش رو بشناسه؟ کسی که از خودش ذهنیت وحشتناکی حتی اگر داره، بهش دادن هم به جان بخره و به سمت همون ترس و دردایی که گفتم حرکت کنه. ببین، اگر میخوای خودت رو بیشتر بشناسی، ترس داره، درد داره. من خودم رو بیشتر از قبل میشناسم، حاضرم شدم با این ترس رو بروشم. فکر کردی چرا من میگم صبح تا بعد از ظهر خدایگونه رفتار میکنم، آخر شب یا بعد از ظهر تا فردا صبح شیطانگونه؟ فکر کردی درد نداره، ترس نداره؟ در دنیایی که همه ی آدم ها دنبال اینن که نشون بدن خیلی خفن و نایس و مهربون و گوگولی هستن، یه آدمی تو این جایگاه بلند میشه میگه آقا من صبح تا شب خدایگونه رفتار میکنم، شب تا صبح شیطانگونه. یه آدمی مثل من پیدا میشه میگه من هم روشن دارم هم تاریک. چند تا آدم میشناسی که این جرأت رو داشته باشن در مورد خودشون؟ اگر یکی چرا گفتگوهای درونی من کمتر شده، چون وقتی ذهنم بهم میگه او حسود، میگم آره عوضی هم هستم یکم. الان دیگه ذهن من باید سر چی سرزنشم کنه؟ به من میگه حسود، من میگم عوضیش یادت رفت. کنار اومدم با خودم دیگه. خیلی خوب بود من مثل شما همتون خوب بودم، ولی از اون خوبتر اینه که مثل شماها خوب نیستم اما خودمم. چون خیلی بده اگه من مثل شماها نباشم ولی ادای شما رو در بیارم و به قیمت این باشه که خودم نباشم. من میگم بزرگترین رشد الهی برای یک انسان اینه که با آنچه که در عمق وجودش هست روبرو شه، بی قضاوت، بدون برچسب چسبوندن، بدون خوب و بد کردن و چش تو چش، رخ در رخ، word after mouth، face to face، به تمام بخش‌های تاریک و روشن خودت نگاه کنی و با جرأت لبات میلرزه، اشکالی نداره، بگی این که میبینم در درونم من هستم. به چه قیمتیه؟ به قیمتی که آدم ها دوست داشته باشه. حاضری خودت رو دوست داشته باشی قیمتش در این حد برات تموم بشه که اشکی تو رو دوست داشته باشه؟ فکر میکنی چرا من نمیخوام خود واقعیم رو ببینم؟ چون دوست داشتن یا تایید یا پذیرش دیگران از دست میدم. حالا من یه سوالی بپرسم در مورد خیشتن پذیری. اینی که اگر تو هیچ کس تو این سیاره نبود، میخوام حسای بدی که در طول روز داریم به خودمون میدیم رو بررسی کنیم. اگر هیچ کس در این سیاره نبود، فقط ما فرض داریم میکنیم، فقط فرض داریم میکنیم، هیچ کس در این سیاره نبود و تو تنها کسی بودی که در این سیاره بودی، بعد در مورد این که کدوم خصوصیاتت بده یا خوبه همین چی نشینده بود؟ یه لحظه تصور کن که آیا روبرو شدن با حسادتت مثلا دارت کننده بود، عذاب آور بود و باعث می شد از خودت فاصله بگیری، خود بدت بیاد، اصلا چیزی بود که باعث بشه حتی قیافت، ظاهرت، بدنت، هیکلت، قدت، رنگ چشمات، هرچی، میزان درآمدت، غذایی که میخوری نمیخوری، آیا اصلا برات مهم بود؟ اصلا چیزی باعث میشد تو خودت متنفر و دور بشی؟ نه، قضاوتی نداشتی، پس در این صورت دوری هم به وجود نمیومد. من میخوام بگم خیلی از درسایی که من تو گرفتیم، تنها کمکی که به ما کرده اینه که فاصله من با خودم و با خدا رو کیلومترها زیاد کرده. برای این که من از کجا شروع کردم به خودم حمله کردم؟ یه بچه 8 ساله که نمیدونه اصلا آسیب روحی که خورده. آقا من ضربه روحی در مثلا من 1 سالم بوده، چند ماهم بوده، مادر من مرده، رفته 5 سال از این جریان گذشته، تو 6 سالگی خواهر بزرگی من گفته که روزهای آخری که مادر من میخواسته بمیره سرطان گرفته بوده، دعا میکرده خدای منو ببر. بعد خواهر بزرگم گفته ای تو بچه شیرخواره داری، اینو میخوای بذاری ببین، من این به گوشم شنیدم تو بچه شیرخواره داری، اینو میخوای بذاری بری، من بچه شیرخواره بودم. من مادرم گفته انقدر دیگه تو زندگی عذاب کشیدم، خسته شدم، میخوام برم. من نمیدونم چی میشه، خودش خدا خودش یه کاری بکنه. وقتی من اینو میشنوم آقا این ضربه روحی میشه دیگه، میگم آن که میگویند بهش زیر پای مادران است، عشق از خدا را میتوانی در تجلی مادر ببینی و هیچ فلونت از این حرفا رو شنیدیم. اون منو نمیخواسته، یعنی بهش گفتن که آقا این میخوای بری الان یه برگه ای رو میکنیم که این پشیمون بشه. بچت توی مثال زندگی همه آدم ها، اونجایی که میخوام بگن آقا تو از پس هر کاری برمیای، بعد میگن نه خب هر کاری، میگه اگه به قیمت جون بچت باشه، میگه همه کار میکنم. بعد به مادر من گفتن، گفته میخوام برم، بعد گفتن بچت، گفتن بچه چی، میخوام برم. خب من اینجا یه ضربه روحی میخورم، میگم که انقدر دوست نداشتنی بودم، انقدر جذاب نبودم، انقدر خواستنی نبودم که این بابا یه نگاه کرده مثلا من گذاشته رو ترازو، گفته نه نمیارزه، گور باباش من میرم. یعنی من عملا این جمله رو شنیدم، حضرت فاطمه، خواهر بزرگم میگم من شب خواب دیدم حضرت فاطمه اومد تو خواب من، گفتش که گریه کردم گفتم مادر منو نبرید، حضرت فاطمه با یه چادر اومد گفت عزیزم ما نمیخوایم ببریمش، این خودش میخواد بره. حتی حضرت فاطمه تقلب بهش رسوند، گفت داداش به خواهر بزرگی من گفت برو بهش بگو اگر پشیمونه میخواد بمونه ما هماهنگیاشو میکنیم. فرداش خواهر بزرگی اومد به مادرم گفت این خوابو، مادرم گفت من میخوام برم. خب این ضربه روحی میشه تو 5 سالگی 6 سالگی، من اینو میفهمم. من میام تو 9 سالگی کار خرابی میکنم، افسار گسیخته میشم، وحشی بازی در میارم، بعد اونجا از خودم متنفر میشم چون من آدم بدی هستم، هیچکی نمیخواد بفهمه چراییشو. خب وقتی مادر من منو نمیخواد، بابام هم که کلن نیومده بود بیمارستان امضا کنه، تو کوچه یکی رو پیدا کرده یه قولی داشت رد میشه، گفتن قولی جان بیا اینجا اینو امضا کن، این زن و این بچه 20 روز موندن تو بیمارستان، تا امضا نکنه نمیذارن بیمارستان بره. قولی اومد امضا کرد، بعد امضا کرد رفت. چه اتفاقی افتاد برای من؟ من وقتی ماجرا رو میشنوم احساس تعلق به این سیاره و این بدن و این شهر و این آدم ها و حتی این خدا و این زندگی نخواهم داشت. وقتی یکی احساس تعلق به جایی نمی کنه، هر کاری میتونه اونجا بکنه، خطرناک. اون آدم میتونه خطرناک بشه چون هیچ چارچوبی نداره، چون هیچ مرزی نداره، چون هیچ احساس تعلقی به هیچ کس و هیچ چیزی و هیچ جایی نداره. من در 10 سالگی من محکوم میشم چرا زدی شیشه همسایه رو شکوندی، تو آدم بدی هستی، میر جهنم. چرا این اتفاق افتاد که زدی شیشه رو شکستی؟ یعنی چرایی، چه چیزهایی باعث شد که کنار هم چیده بشه تا بزنی شیشه همسایه رو بشکونی؟ اینا مهم نیست، چرا شیشه همسایه رو شکوندی؟ ایمان همین که شکوندی تو محکوم. پس من میفهمم که خوب نیستم. بچه من در کودکی فهمیدم، به این نتیجه رسوندنم که تو خوب نیستی. وقتی حک شد توی من، طبیعی تمام عمر سعی کنم پرهیز کنم از نمایان کردن آنچه در واقع هستم. چیکار میکنم پس؟ سیستم دفاعی، مکانیزم دفاعی چیه؟ احساساتم رو نمیگم، بعد کارهای یواشکی زیاد دارم، مرموز میشم و سعی میکنم کسی سر از کارهام در نیاره، آدم سکرتی میشم، و یا اینکه میام افراطی خوب میشم و خوبی میکنم. بله مثلا بعضی از آدما رو شما نگاه کنی همیشه میخنده توی همه روابط اجتماعیش با همه آدما، بعد مثلا میگی ای تو چرا انقدر میخندی، میگی من هپی فیسم. نه تو هپی فیس نیستی، یک انسان. من دیگه به یه جایی رسیدم که دیگه به حرف آدما کاری ندارم، به آنچه که از آدم ها میشناسم کار دارم. وقتی میدونم انسان دارای احساسات مختلفی هست و حالات و روحیات متغیری داره، وقتی یه نفر ببینم همیشه تو سلام علیکش با همه آدم خیلی ممنون کچه مدی به برادر چه خالی خود این مردم راضی کنه. اگر یه نفر رو دیدی که در یک ماه یک سال نه عصبانی میشه، نه ناراحت، نه غمگین میشه، نه گریه میکنه، هیچ کدوم هم. ببین یه دونه کلا یه پوزیشن ازش، مثلا به بعضی از آدمای دور و برت الان نگاه کنی میبینی، مثلا به الان بهت میگم سقرا تصویرش میاد همیشه اینجوریه، مثلا چه میدونم یاسر یعنی کلا اون آدمه رو تو ازش یه عکس گرفتی گذاشتی اینجا، میدونی همیشه یاسر در خنده است، نه فقط حالا احساسات خوب به ظاهرا، مثلا یکی میبینه همیشه غمگینه، اینم بقیه احساساتشو قورت داده. چرا؟ چون اولین بار وقتی فهمید پذیرفته نمیشه، وقتی در غم عظیمی فرو رفت و در یک حالتی مچاله شد، بعد دید اید آدم ها دلشون میسوزه. من چند تا از بستگان نزدیکم دیشب موقع خواب به فکرم رسید، گفتم راستی اینا من یه ذره دستم به دهنم رسیده، چرا دورور من غیب شدن؟ یادم اون روزایی که ایشکی من رو تحویل نمیگرفت اینا خیلی با من رفیق بودن، گفتم ای نکنه اینا خیلی با وفا و با معرفت بودن. بعدا نگاه کردم نه بابا، حضور من به اینا احساس خوب میداد، من بدبخترین آدم این سیاره بودم، اینا حالشو میبردم. گفتم آخ چون همش هم من دمپرشون بودم دیگه، من سوپاپ اطمینان بودم برای ناراحت نبودن اینا، افسرده نشدن اینا، من سوپاپ اطمینان بودم. تا میومد غم روزگار بیا سراغشون، یه نگاه به رخ من میکردم گفتن آخ جون این هست، این ته بدبختیه، ما لولمون خیلی بهتر. برای همینه که بعضی از دوستان و فامیل و روابط من از جایی که اوضاع من یه ذره تغییر کرد کلن انگار امشی زدن فرار کردن. اینو در صورتی میگم که به من هیچ ربطی نداشته، یعنی نه من بیادب شدم، نه من مغرور شدم، نه من همون آدم هم، تازه بهتر هم شدم. یعنی مثلا من فروتن بودم فروتنتر شدم، من هرچی که داشتم یه تر بهش اضافه شدم. اتفاقا بعضی از بخشام هنوز چون عزت نفسم کاملا درست نشده، بعضی از بخشای مردم راضی کنم بیشتر شده. مثلا من اگه موقع که هیچی نداشتم تا اینجا دولا می شدم، الان قشنگ تا کمر دوتا میشم جلو بعضیا، چون ترس از پذیرفته نشدن دارم این کارو میکنم. و این که گفتم مکانیزم دفاعی خیلی جالبه. حالا با این حرفی که بهت زدم، از این به بعد وقتی دیدی به کسی نه نمیتونی بگی دیگه، بعد از این حقیقتی که برات آشکار کردم دیگه نمیتونی، وقتی داری یه بار دیگه یکی دیگه ازت یه درخواستی میکنه، که نه اینکه به همه باید بگی نه. امیدوارم بالغانه مطالب رو گوش کنید، چون من گوشه کنار شنیدم بعضی وقتا بعضی از مطالب عزت نفس من باعث شده آدمه برداشتش این بوده که هر کی رو میبینه گم بزن بهش، پررو باش، بیادب باش. من هرگز این حرفا رو نزدم. آدمی که عزت نفس داره احساس خوبی به خودش داره، و وقتی احساس خوبی به خودت داری تو نمیتونی رفتار بدی با دیگران داشته باشی. ولی اگر یه جایی میبینی یکی ازت یه درخواستی میکنه یا بقیه ازت درخواست میکنه، اون آدمی که مردم راضی کنستی به همه درخواست ها میگه اکسپت، از این به بعد دیدی این کارو میخوای بکنی، از خود بپرس آیا واقعا من این کار رو میتونم انجام بدم؟ برای دل خودم، درسته اون درخواست کرده ولی برای دل خودم میتونم نمیتونم؟ بگو نه. اگر خواستی بگی نه، برای اول حرفام توضیح دادم، بخوای بگی نه با یه درد و یه ترسی مواجه میشی. ترس از چی؟ نکنه پذیرفته نشم. مواجه شو، نترس. میترسی؟ بترس. بذار اصلا ترس تمام وجودتو بگیره. ولی یاد حرف امیر خلدبری بیفت. اونجایی که داری میترسی ولی استراتژی تو عوض نمیکنی. گفتی نه پای نه وایسا، 48 ساعت تو ترس رو ویبره. چه وای الان در موردم چه فکر میکنه؟ نظر منو کنار، میترسی؟ هیچ راه حلی هم براش نداری؟ یه نداره، ولی حرفی که زدی رو پس نگیر، استراتژیت پایداری کن روش. وقتی که 48 ساعت 3 روز از این ترس بگذره، این محدوده ذهنیت وسیع تر میشه و تو این کار کردی. دردم تو هم با اون ترسه به وجود میاد، اما درد همه جات رو گرفت، روش تو عوض نکن، عقب نشینی نکن، سری زنگ نزن بگو باشه باشه حالا بهت، اگه حرف دلته بزن، توهین نه ولی حرف دلتو بزن. اگر ناراحتی به طرف بگو ناراحتم، چطور اون حق داره اگه از دستتو ناراحته به تو بگه ناراحتم؟ بچه نشانه های رشد عزت نفس اینه که تو آنچه که درونت میگذره رو با مؤدبانه ترین حالت ممکنه بیان کنی. چطور بقیه وقتی خشمگینن، حوصله ندارن، عصبانیان، بی حوصلن، بی حالن، غمگینن، خشمگینن، چطور اینا میگن؟ داریم دیگه، هممون دور و برمون داریم. چطور اون میگه و ما هم اصلا ناراحت هم نمیشیم؟ ما پذیرفتیم اون اونجوریه دیگه، اجازه داره. چطور اون میتونه، من نمیتونم؟ تا حالا به این فکر کردی چطور یه نفر میره راحت بدون اینکه کسی التماسش کنه؟ دیدید بعضیا اینقدر بابا رقص که رقص مردا که مردا که نباید رقص خفنی بکنن. چطوریه که تمام مهمونایی که اونجا تو عروسی هستن، اون آدم دلش میخواد بلند شه برقصه، الان قرف تو کمرش فراگون شده میخواد برقصه، چطور اون بدونه هیچ مشکلی بلند شه میرقصه؟ کسی هم مشکلی نداره، خودش اصلا یه جوری بهتون نگاه میکنه که انگار درستش همینه و بس. چطور منو یکی میخواد بلند کنه، تمام مردای مهمونی میان کشون کشون صندلی و میز و عروس و داماد و همه رو دارن عین جرثقیل آهنربا، ساختمون داره خراب میشه، من نمیرخصم؟ چون نمیدونه اصلا چی میشه وقتی من اون وسط وایساده باشم، بقیه نشسته باشن، بعد همه اجزای منو ببینن، من دارم میرخصم، منو ببینن، فکر میکنم چی میبینن؟ فکر میکنم وقتی من وسط وایسادم دارم میرخصم تو عروسی، مردم چی میبینن که ازش دارم فرار میکنم؟ فکر میکنم چه ایمان دارم همون گندگویی که خودم از خودم میبینم اونا هم میبینن و اینجوری نمایان میشم؟ اگه من گوشه کنارم گوشه موشه ها باشم، تو تیر از نباشم، من نمیبینن. ولی بیام چرا بعضی از آدم های اعتماد به نفس ندارن تو جمع راحت صحبت کنن؟ مادن که فکر میکنه اگه حرف بزنه مردم ازش چی میفهمن، چی میبینن، چی برداشت میکنن؟ همون گندگویی که خودش میبینه میشنوه و برداشت میکنه. اصلا فکر نمی کنه که اینا توی منه، مردم کجا باید بفهمن؟ چرا مثلا یه نفر مثل جیم کری اجازه داره به این فکر کنه یه چک 10 میلیون دلاری برای خودش بنویسه که این مزدو داره میگیره، بعد به اضافه این که داره تصور، خوب گوش کن حرف منه، داره تصور میکنه که همه کارگردان ها بهش پیشنهادهای خفن میدن، همه دوستش دارن؟ چرا جیم کری جرأت داره، اجازه داره به این چیزا فکر کنه موقعی که هیچ بویی از این چیزها نیست و تصورشون کنه، احساسشون کنه، ولی من اجازه ندارم یه لول بالاتر از این که هستم رو تصور کنم؟ فکر میکنم دارم گناه میکنم، فکر میکنم دارم غیر منطقی عمل میکنم، فکر میکنم دارم زره مف میزنم. چرا من اجازه ندارم؟ چرا؟ چرا من باید به این فکر کنم که ماهی 30 میلیارد تومان درآمد دارم، پول میسازم بچ؟ چرا؟ چرا من نباید به این موضوع فکر کنم؟ چرا من نباید به این موضوع فکر کنم؟ چرا؟ چرا یک من دیشب از خودم سوال پرسید، دیدم یه سری اون مشبوش و اون تمه ها و موریانه ها میگن نه اینجوری هم دیگه فکر نکن دیگه. چرا صدای رشتی میومد؟ چون من نامادریم شمالی بود، یه صدا با لهجه رشتی میومد میگفت این کارو نکن آقا، این کارو نکن. من صدا رو شناسایی کردم، آدمشم پیدا کردم، برادر نامادریم بود. آقا این کارو نکن، تو چرا، چرا این چه فکرایی بود؟ شو تو در خواب اینات من به دانه گایی بچه من شمالی، من پدر خودم شمالی ها، الان اشتباه نزنید فکر کنید من دارم مسخره میکنم، میخوام بگم من با صداش و با لهجهش و آدمش و کاراکترش شناسایی کردم از اون تو. دست انداختم یقش آوردمش بیرون، میدم چی میگی؟ صداش خفه شد. میدم الان به من بگی بسیاری از من انقدر آدم هست در این سیاره که کمترین درآمدشون یه جمعیت شد 10% از جمعیت کل کره زمین، 10%، اصلا بگو 1,000,000، اصلا بگو 1,000,000، 1,000,000 از جمعیت کره زمین هستن که درآمد روزانهشون 30 میلیارد تومنه. من فقط یه سوال دارم از کل کهکشان و کائنات و راه شیری و سمج، سوال دارم اون 1,000,000 چی دارن که من ندارم؟ چرا اونا اجازه دارن من ندارم؟ کی این اجازه رو از من میگیره؟ جز داداش زن بابام که اینم کشیدمش بیرون از اون تو. تنها کسی که مخالفه با این قضیه داداش زن بابای من بوده. یه چیز گنده است. وای من خیلی آدم با ارزش، من خیلی با آدم با ارزشی هم دیگه. وای سوار یه مازراتی بنز و بی ام و میشه، خب بشم مثلا چه کوفتیه بنز، چه کوفتیه مازراتی، چه کوفتیه. شما تمام چیزهایی که جز آرزوها و رویاتون قرار بهش برسید و همه رو بنویسید ببینید کدومشون خالقن. همین یه مثال ثابت میکنه شما نسبت به تمام آرزوهاتون برتری دارید. دومیش اینه که شمایید که میتونید به آرزوهاتون جان بدید، آرزوهاتون نمیتونن به شما جان بدن. آرزوه نمیتونه بی تو زندگی کنه، ولی تو میتونی بدون آرزوت هم زندگی کنی. سخت زندگی میکنی ولی میتونی زندگی کنی. همینجوری بشمارم ببرم از جلو ببینی چیزی که برای خود انقدر گنده کردی به گرد پای تو هم نمیرسه. تو بزرگتر از آرزواتی، تو بزرگتر از حرف مردمی، تو بزرگتر از خواسته هاتی، تو بزرگتر از اون قالب کوچولویی هستی که توش فرو رفتی، تو بزرگتر از عددهای مالی فلان عدد و فلان عددی، تو از همه چی بزرگتری. ولی وقتی من طولانی مدت در یک هویت کوچیک به سر میبرم، شکوندن این مرز و محدوده هم درد داره هم ترس داره. اول حرفای امروز هم در مورد درد و ترس برات صحبت کردم. ظرفیت هات افزایش پیدا نمی کنه اگر دردی و ترسی به تو وارد نشه. یعنی عملا ببین بچه، یه موقعی هست تو یه جا نشستی هیچ کاری نمی کنی، اون دردی که میاد سراغت و اون ترسی که میاد سراغت میتونه بیشتر و بیشتر لهت کنه. این یک. این دوتا رو از هم جدا کنیم. یه موقع تو نشستی هیچ کاری نمی کنی، درد و ترس میاد سراغت. طولانی نشستی ترس میاد میگه که وای دیگه کم کم همه ذخایر مالیمون از دست دادیم، دوزارم نداریم، فردا گشته میمونیم، ساخونه میندازه بیرون. ترس تو تولید میکنه، دردم متحمل میشی، از گشتگی، از دندون درد، پول نداری بری دکتر، فشارم. این درد و ترس با اون درد و ترسی که من بلند شدم به سمت رشد حرکت کنم، یعنی از محدوده ذهنیم بیام بیرون، با درد و ترس مواجه میشم. اون درد و ترس برکت واسه، هرچند که اون درد و ترسی هم که حتی تو یه گوشه نشستی هیچ کاری نمی کنی، هیچ حرکتی نمی کنی، قسم میخورم اون درد و ترسی هم که هیچ کاری نمی کنی، حتی برای رشد تصمیمی نگرفتی، همچنین دراز کشیدی، همش دراز کشیدی، فیلم نگاه میکنی، همش هم قصه میخوری، گریه میکنی، فعالیتی هم نمی کنی، اونجا هم درد و ترس میاد سراغت. ببخشید اسم درستشون، اینا اسم مستعارشونه، درد و ترس اسم مستعاره، اسم تو شناسنامش خداست. خدا از طریق ترس میاد به سوزن میزنه بلند شو، از طریق دردم میاد به سوزن میزنه بلند شو. چند باری هم این کارو میکنه، بلند شدی شدی، نشدی له میشی. له میشه. میدونی یعنی چی؟ اینجا نمیزنه خدا بیاد باید به تیر غیب گرفتارت بکنه. له میشی یعنی این که دوچار روزمرگی میشی و به آنجایی که هستی و اون قالبی که به خودت گرفتی دیگه عادت میکنی، خو میگیری. حتی اگر اونجا دور تا دورت بوی گند بیاد، تو به اون بوی گند دیگه عادت میکنی، دیگه چیزی اذیتت نمیکنه چون دیگه سر شدی. اونجا دیگه حتی خدا هم تلاش نمیکنه توسط شکل ترس و شکل درد بیاد بهت نهیب بزنه. میگن تو دنیا یا خودت بلند میشی، خودت رو دوچار چالش میکنی. چالش نه درد سر، چالش یعنی فراتر رفتن از مرزهای ذهنیت، محدودهای ذهنیت. یا خودت بلند میشی، آگاهانه با اختیار آزادانه انتخاب میکنی پاتو بذاری فراتر از محدوده هویتی که به خودت گرفتی، محدوده ذهنیت، محدوده زندگیت، که این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، خیلی بهت کمک میکنه و جهان خیلی بهت کمک میکنه. یا این که نه، سر جات میمونی، جهان برات چالش تولید میکنه. چون آدمی که هیچ تصمیمی نداره، هیچ حرکتی نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، هیچ خواسته ای هم نداره، هیچ رویایی هم نداره، هیچ هدفی هم نداره، به درد این دنیا نمیخوره. دکمهشو میزنن میگن بیا بیرون. توی زندان آشویتز نویسندش داشت تعریف میکرد از یه داستانی که میگفت تو اون زندان که بودیم نه، فقط اونایی زنده موندن که رویایی داشتن، الباقی مردن. فقط اونایی زنده موندن که یه کاری برای انجام دادن داشتن. فقط اونایی زنده موندن، یکی داشت میرفت خودشو بکشه، تنابم انداخت دور گردنش، اومد خودشو بکشه، دوست صمیمیش اومد از توی اون کلیدوره اومد داخل، یفته دید این داره، اینا واقعیه بچه ها، دید داره خودشو میکشه، تنها بهش یه جمله گفت، گفت میخوای خودتو بکشی بکش، من جلوتو نمیگیرم، فقط یادت باشه دختر کوچولوت منتظرته. و قطعا این اتفاق، دخترش بیرون زندان بود، گفت قطعا این اتفاق، یعنی خودکشی یک نفر رو کشتن نیست، تو داری دخترت هم میکشی. و بعد براش از دخترش گفت که منتظر تو، امروز فردا دیروز زود بالاخره تو میری و اون بی صبرانه منتظر تو. یه دفعه یادش انداخت که تو وقت مردنت نیست، تو کاری برای انجام دادن داری. من حالا بزرگ بچه، من میخوام بهت بگم از روی عزت نفس و ساختن عزت نفس، دوره عزت نفس پیش رفته، من قراره چیکار بکنم. من تصمیمات زندگیم، تو تصمیمات زندگی چیه؟ ما از روی همه این تمرین ها میخوام تهش توی اجتماع یه آدم موفقی باشیم، خوش سخن باشیم، دوست و روابط داشته باشیم، ماشین بخریم، خونه بخریم، فلان بخریم. اوکی، ما میخوام محدوده های زندگیمون رو وسیع کنیم، برداریم. یعنی اگر مثلا پراید دارم میخوام بکنمش چه میدونم پورشه، این پر رو با اون پر عوضش کنم، اما این کجا با اون کجا. اگر خونم مثلا چه میدونم 100 متریه، میخوام یه خونه بزرگی توی شمال شهر بگیرم. اگه کسی تو فامیل آدم حسابم نمیکنه یا زیاد تحویلم نمیگیره، میخوام گسترش پیدا کنم تا همه بهم احترام بذارن. همه وسعتی که میخوایم تو زندگیمون بدیم هرگز امکان نداره تا زمانی که در درونمون توی محدوده ضعیف و کوچیک گیر کرده باشیم. من میخوام بهت بگم رشد و عدم رشد در درون منه. بیرون انعکاس درون منه. من اون چیزی که در بیرونم میبینم، والله اصلا آدمی که با خودش رو راست باشه میتونه بفهمه. من یه مثال دیروز پریز داشتم میزدم، گفتم من در مورد پول مثلا 50 میلیون صف ذهنی منه مثلا ماهی، بعد مثلا دارم در مورد این ماه هزینه 70 میلیونی برام پیش اومده مثلا، یا ببینم ذهن من اون 20 میلیون رو داره میگه وای 20 میلیون داره کم آوردیم چی کار باید بکنم، بعد من نگاه میکنم ببینم اگر زندگی بیرونی من عدد درآمدی ماهانه من 50 میلیونه، با این گفتگوی درونی من که اندازه 50 میلیونه برابره، وقتی اون بیرون طلب 20 میلیون اضافه میکنم، گفتگوهای درونیم قشنگ یعنی کمبود مالی بیرونی زندگی من با کمبود فکری من، ضعف فکری من در مورد اون عدد برابره. یعنی هر گفتگو ببین مثلا من تو بیرونم تو روابطم هیچکی منو دوست نداره، تو گفتگوهای درونم هم همش اینه که هیچکی منو دوست نداره، من میدونم آخه من چیه من خوششون بیاد، آخه آدما با چیه من حال کنن. بعد من قشنگ نگاه میکنم میگم ببین چقدر انصاف، ببین چه جهان زیبایی، دقیقاً گفتگوهای درونیم با وضعیت بیرونیم یکیست. یعنی گفتگوهای درونیم داره بیرونم رو تایید میکنه و بیرون منم داره گفتگوهام رو تایید میکنه. قشنگ به این میگن عدالت. یعنی اینجوری نیست که تو ذهن من این باشه که پول فراغونه بابا بده بری اصلا مشکلی نیست، پول میاد اصلا تا دلت بخواد ثروت میاد اصلا، هیچ واقعی باشه گفتگوهام اینا باشه، بعد بیرونم مثلا من درگیری یه لقمه نون باشم و گشنگی دارم میمیرم. شما برید نگاه کنید در بیرونتون هر چی میبینید، دقیقا نگاه کنید در درونتون هم همون طرز فکر هست. این یعنی ریاضیات، این یعنی قانون داره کار میکنه، این یعنی همه چی نظم داره، این یعنی حساب کتاب، این یعنی که هر کی هر جا هست جای درستشه، این یعنی که من نباید برم به خدا بگم خدا به من میشه بیشتر پول بدی، و به وضوح ببینم افکار من با زندگی من برابره. یعنی تنهایی در زندگی بیرون من همینجوری نیومده که افکار من صحبت از شلوغی میکنه و منو دوست داشتنی و جذاب و محبوب میبینه، ولی در بیرونمش که توش نیست، هیچ خبری نیست. دقیقا آنچه که بیرونت میبینی با گفتگوی درونیت مساویست، مو نمیزنه. من مثلا ذهن من گفتم عدد درآمدی میخوام زندگیم اینجوری بشه، من گفتگوام صحبت از آخه اینقدر که داری میگی این عدد مخیه. بعد من بلافاصله جواب سوالو گرفتم، گفتم خب الان میفهمم چرا من مثلا روزی میلیارد تومان درآمد ندارم، به خاطر وجود توه. این گفتگو رو شناسایی کردم، بودم چجوری میشه تو این تو کله من باشی این گفتگو رو داری میگی بعد در زندگی من ولی عدد 1 میلیارد در روز باشه؟ نمیتونم هم تو رو داشته باشم این گفتگوی درونی، هم تو رو داشته باشم این باور، هم این عدد رو تو زندگی. میتونم بگم آقا من تو رو فعلا حفظت میکنم، نمیخوام روبرو باشم حلت کنم، تعریفت رو تغییر بدم، ولی باید قید اینم بزنم. بچه بریم یه استراحت کنیم، یه نکته دیگر بگم تا این حرف بحثمش که برگشتیم اونا رو بگیم. یکی کارهای دیگه هم که میکنیم برای تو مکانیزم دفاعی اینه که سخت کار میکنیم. حتی توی تغییرات هم بعضیمون داریم سخت کار میکنیم، یعنی با سخت کار کردن برای اینکه ثابت کنیم شما چقدر خوب و قوی هستی، بیش از حد، حتی اگر شده یه کار خیلی هم زیاد سخت نیست، ولی سخت‌تر هم انجامش میدیم هم به نظر میرسونیمش. همه این فاجعه‌ای که دارم میگم بچه مزد نپذیرفتن خودمونه. چرا خودمون رو نمیپذیریم؟ چون یه جایی ما با افکارمون برآورد کردیم که ما خوب نیست. باور میدونید بچه ها چجور شکل میگیره؟ همین امروز ها، همین امروز، امروز نمیدونم 20 فکر میکنم درسته؟ همین امروز میتونی یک باوری رو ایجاد کنی. این باوری که میتونی ایجاد کنی تا تنها توسط یه چیزیه، با برآورد کردن یه سری چیزهایی که میبینی و تحلیلشون تو به یه نتیجه میشه. ما با اون نتیجه گیری میگیم باور. فقط کافیه که با برآورد کردن یه سری علائم و یه سری چیزها به این نتیجه برسی که تو خوب هستی، تو با ارزشی، تو هم مثل بقیه آدما محترمی و اجازه بیان آنچه که درانت هست و به شکل سالم داری و از آنچه که هستی نباید خجالت بکشی و تو اتفاقا آدم بزرگی هستی که با خود واقعیت روبرو شدی و خود واقعیت آن چیزیست که خدا بهت داده و باش به صلح رسیدی، جنگم باش نداری، دست از قضاوت خود برداشتی، دیگه خودتو با کسی مقایسه نمی کنی چون از این قیاس نمیخوای به نتیجه جدیدی برسی، چون تو به نتیجه رسیدی همین که هستم خوبم، من از خودم بودن خوشحالم، دوست دارم خودمو همین جوری که هستم، میخوام خود ببین خداوند حقیقته، خود واقعی من حقیقته، حقیقت منه، من خود واقعیم رو ببینم و باش روبرو بشم خدا رو من بیشتر راضی میکنه تا خود فیکم رو. و من قسم میخورم آن کسی که همه ما این آموزش ها رو کل کره زمین گرفتیم که اگه تو خود واقعیت باشی آدم بدی میشی، ولی من قسم میخورم بدی از دوری من از خودم به وجود اومده و اگر من خود واقعیم رو ببینم و بپذیرمش دیگه عامل محرکی وجود نداره برای اینکه من بخوام احساسهای بدی که توم تولید شده رو تخلیه کنم. وقتی با خود حقیقیم آشتیم احساسم چیه؟ احساس صلح و آرامش. آدمی که با احساس صلح و آرامش داره زندگی میکنه اصلا کسی رو اذیت نمیکنه، با کسی کاری نداره. برید تحقیق کنید میبینید هر کی مردم آزاره، اذیت میکنه و ضرر میزنه و خسارت میزنه، برید همه اون آدم ها رو نگاه کنید، همه شون آدم هایی بودن که توشون پر بود از تاریکی و احساسهای بد و یکی بهترین راه ها برای خارج کردن احساسهای بد یعنی که مردم آزاری کنی، یعنی احساسهای بد رو بدی به یکی دیگه. آدمی که با خودش در صلحه، با خود واقعش در صلحه، با آرامش میرسه، با آرامش برسی که کاری با کسی نداری مگر اینکه بخوای به کسی عشق بدی. بریم برگردیم در خدمتتونم. خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی توی درسامون که میرسیم به بخش احساسات. احساسات بدن را با احساساتی که بیشتر از همه احساسات ازش استقبال کردیم به آن مواد شیمیایی و بیوشیمیایی معتاد کردیم. یعنی ما ندانسته در یک محیطی بودیم، اتفاقاتی که می افتاد یه سر احساسات تو ما تولید می شد، چون اون اتفاقات هی تکرار می شد این احساسات هم هی تو بدن ما تکرار می شد. وقتی این احساسات مدام تو بدن ما تکرار شد ما به این احساسات اعتیاد پیدا کردیم. ذهن متوجه می شه که بعد از مدتی تکرار تجربه کردن این نوع احساسات باید برای بدن ترتیب هایی را بچیند با شرایط، اتفاقات، رویدادها و وقایع که در نتیجه بدن از این نوع احساسات رو در خودش احساس کنه. یعنی ذهن یه قدرتی داره میتونه ما رو هی مدام توی فضاهایی قرار بده، توی موقعیتهایی قرار بده که اون موقعیتها هی اون احساسا رو به ما بدن و ما مواد لازمه رو توی بدنمون به دست بیاریم. این توضیح را برنامه‌ریزی ناخودآگاه هم میگوییم. در واقع احساسات تکراری و طولانی، یعنی بچه برنامه‌ریزی ناخودآگاه میگیم یعنی چی؟ یعنی مقصود و منظور ذهن از ایجاد یک برنامه‌ریزی تو ناخودآگاهمون چیه؟ تولید احساسه. یعنی اگر میبینید مثلا من مدام ذهنم یک فضایی رو ایجاد میکنه که مثلا در 15 سال گذشته 8 رابطه بگیرم، توی هر 8 رابطه ای ترد بشم، هی بهم خیانت بشه. خود این اسبابش و اون آدمی رو که میره میاره ناخودآگاه یه جوری اون آدم رو جذب میکنه یا منو به سمت شدایت میکنه که ما هم دیگر ملاقات میکنیم، بعد میاد به من خیانت میکنه. تمام این سناریویی که میچینه، منظورش، قصدش، ته این سناریو و اتفاقاتی که میفته اینه که از مجموع اینا یه احساسهایی به بدن من منتقل بشه. چرا؟ چون میدون، ذهن من میدونه بدن من به این احساسات معتاده. در واقع احساسات تکراری و طولانی در بدن را ذهن شروع میکند به دستبندی کردن. احساساتی مثل چه احساساتی؟ حالا فکر کن من خودم در مورد کودکی خودم بگم، بیشتر این چندتایی که دارم میگم و مستمر حداقل میتونم بگم تو 6 7 سال 8 سال اول زندگی مستمر این احساسات تو بدن من بود. چه احساساتی؟ ترس، نگرانی، تشویش، استراب، خشم و عصبانیت، به هم ریختگی و بحران، استرس، بیقراری، غم و اندوه، درماندگی، گیجی، تنهایی، خلا و پوچی، احساس بی‌هویتی، نادیده گرفته شدن، مظلوم واقع شدگی، قربانی شدگی، مورد بی‌عدالتی واقع شدن، عدم تعلق به محیط، اجتماع، خانواده، بدن خودم، خدا، دنیا، مردم و کلی احساسات دیگه. شما فکر کنید من تو 8 سال حداقل، بیشتر بوده، حداقل 8 سال اول زندگی مدام این چند تا احساسی که گفتم تو بدن من جریان داشت. طبیعیه بعد 8 سال بدن من به این احساسات اعتیاد پیدا کنه. خب اگر این احساسات تو بدن من نیاد چند تا اتفاق میفته. من خماری میکشم، اذیت میشم. و مهمتر از همه اینا اینه که وقتی من 8 سال اول خودم رو با این احساسات داشتم زندگی میکردم و به این احساسات خو گرفتم، اگر من بخوام خودم رو به یاد بیارم باید این احساسات تو بدنم باشه. من خودم رو بدون ترس اصلا نمیشناسم، چون اصلا تا حالا بدون ترس نبودم که بدونم من چه شکلیم. همونطور که من خانواده خودم رو الان شکلشم تو 8 سال اول فهمیدم بابام کیه، نامادریم کیه، خانوادم کیان، فامیلاشون کیان، همه اینا رو شناختم. حالا فکر کن منو بردم ببرن توی اکیپ دیگه ای، توی خانواده دیگه ای، خب معلومه منش کدوم از اونا رو نمیشناسم. پس احساس ترس میاد سراغم چون من غریبم، هیچ خاطره ای ندارم، با اینا هیچ وجه اشتراکی ندارم و اونجا راحت نیستم. و مهمترین اتفاق بدی که برام میفته تو جمع غریبه ها، احساس ناامنی میکنم و این مهمترین مسئله است برای ذهن. بچه ها یه بار دیگه بهتون میگم، ذهن دنبال رشد و موفقیت برای شما نیست. کار ذهن ایجاد امنیت برای شماست. یعنی بیشترین برنامه‌ای که ذهن داره پیگیری میکنه و تقلا میکنه برای ایجادش، وجود امنیت. و برای منی که حداقل تو 10 سال اول زندگیم هیچ وقت امنیت نداشتم، مهمترین چیز به دست آوردن امنیت. من بچه با این که مثلا زندگی یه نفر خیلی پایینه، خیلی ضعیفه، ولی یه جای بالاتر هم هست که میتونه اونجا باشه، اگر از اون وضعیت پایین دل نمیکنه، دلیلش اینه که مهمترین مسئلهش وجود امنیته. در اون وضعیت افتضاح و سخت و تلخ و دردآور درسته همه اینا هست، اما امنیت دارم. امنیت از شناختن میاد، میشناسم، میدونم چی به چیه، کی به کیه. اینگونه می شود که ذهن با دستبندی کردن احساسات حال و هوای درونی ما را کوک و شرطی می کند. در واقع ما تنظیم شدیم دیگه، یعنی دیگه دقیقا هر چند ساعت یه بار یه احساسی میاد بیرون. حالا بچه این کوک و تنظیم شدن احساساتمون از کجا میاد؟ شما برید نگاه کنید، اینو من میگم امیدوارم بعضیتون یادتون بیاد در کودک. مثلا ما در خانه من از من یادم میاد از موقعی که از خواب بیدار میشدیم، نرم 7 سال 8 سال اول زندگیمون اینجور بود. من از لحظه ای که از خواب بیدار میشدم به محضی که بیدار میشدم، هنوز از رخت خوابم بیرون نیومده بودم، اولین احساسی که بهم دست میداد احساس ناامنی و ترس و نگرانی بود. چرا؟ چون تا چشمان باز میشد میدم تو خونمون یه جنگیه، یه دعواییه، یه بحرانیه، یه مشکلیه. پس من تنظیم، وقتی در 8 سال اول زندگیت هر بار از خواب بیدار شی اون لحظه ترس، نگرانی، بحران و احساس ناامنی اولین احساساتیه که به استقبال تو میاد وقتی بیدار میشی، تا مثلا نیم ساعت یه ساعت. حالا دیگه بعد 8 سال حالا شما نگاه کنید الان جوابشو میگیرید. چرا من هر بار از خواب مثلا شب تمرین کردم، روبرو هم دیشبش مهمونی رفتم، خوش گذشته، همه چی خوب بوده، همه چی عالیه، هنوزم خوبه، فردا صبح خوابیدم، بیدار شدم، اولین چیزی که تو بدنم احساس میکنم ترس، نگرانی، ناامنیه. برای اینه که من مثلا خودم میگفتم، گفتم شبا من اکبرم، روز بلند میشم اسخرم، چون من کوک شدم، چون اصلا بدن من هوشمنده دیگه، ذهن منم هوشمنده. وقتی 8 سال بهم یه برنامه داده شده، هر بار که از خواب بلند شدم دیدم بحران تو خونمون و برداشت من از بحران در نهایت به احساس من منتهی میشه، شده ترس، نگرانی، ناامنی. وقتی 8 سال هر روز از خواب بیدار میشی ناامنیه، یه روزم که از خواب بلند میشی و میفهمی که ناامن نیست اوضاع، میدونید چی کار میکنیم؟ مثلا من همین امروز صبح در بیستم بود بالاخره، آره همین امروز از خواب که بیدار شدم، بچه این مسئله رو گوش کنی خیلی بهت کمک میکنه، دیگه به تمریناتت شک نمی کنی، دیگه به زندگی، به خدا، به این دنیایی که توش هستی شک نمی کنی، دیگه نگاهت بد نمیشه. من امروز در 24 درسته برج چهاریم دیگه، 24402 از خواب بلند شدم، همین امیر خلط بری، بعد میبینم اولین چیزی که تو ذهنم هست بحران، ترس، گارد گرفتم، مواظبم و احساس ناامنی میکنم. این چیه؟ بعد یه نگاه به زندگیم که میکنم، خوب گوش کنین، همین امروز که من از خواب بلند شدم، خب توی خونه خودم تنها هم از خواب بلند شدم، کسی دعوا نمیکنه تو خونمون. 1-2 کسی نیست الان به من بگه که او مثلا کرای خونتو ندادی باید بری بیرون، امروز آخرین روزت نیست، وسایل تو پرد، اصلا این اتفاقا نیست، سرکارم که درسته، زندگیم که درسته، حساب بانکیم که درسته، بدنم هم که درسته، روابطم هم که درسته، هیچ مشکلی نداره. خب اما من یه چیزی لازم دارم. چی؟ خودم رو باید به یاد بیارم. با چی؟ من یادم هر موقع خواب بلند میشم باید بترسم اولش، باید بلرزم، باید استراب داشته باشم، بعدم احساس ناامنی کنم. اگر ذهن من ببینه که هیچ کدوم از اینا تو شرایط زندگیم نیست، یعنی شرایط زندگی امروزم، یعنی 20402 شرایط زندگی امروزم هیچ مشکلی توش نداره، میدونی چی کار میکنه ذهن من؟ میره کمک میگیره از گذشته بحرانی من یا آینده بحرانی من، خاطراتی رو تو ذهن من مرور میکنه، تو همون 2 دقیقه که تو رخت خوابی یا هنوز بیرون نیومدی نگاه کنید الان میفهمید جوابشو. چرا تو صبح از خواب بلند شدی هیچ مشکلی نیست، مغزت مشکل میتراشه، با تو دشمنه؟ نه، میخواد تو رو به مرحله تعادل برسونه. تعادل برای تو چیه؟ همون چیزی که همیشه داشتی. چی داشتی همیشه؟ تو 8 سال اول زندگیم هر بار از خواب بیدار میشدم ترس، استراب، نگرانی و ناامنی. پس ذهن دنباله نیست که به تو خوش بگذره، دنبال اینه که برای تو امنیت ایجاد کنه. و امنیت در دل نگرانی و ترس و استراب. یکی از دلایلی که ما نمیخوایم پولدار بشیم که من توی جلسات مختلف گفتم و تو کوچینگ ثروتم میگم، یکی از دلایل مهمترین دلیلی که ما نمیخوایم پولدار بشیم اینه که اگر من این جایی که الان هستم، حتی اگر توش بی پولیه، اگه اینجا رو ترک کنم ناامنیم رو هم از دست دادم، چون دارم میرم توی فضای ناشناخته که ذهن من نه از من چیزی میدونه نه از اون دنیایی که درآمد 200 میلیون در ماهه، هیچی نمیدونه. وقتی در موردش چیزی نمیدونه چجوری میتونه کنترلش کنه و از من در برابر خطرهاش محافظت کنه؟ و حتی تازه نمیدونه خود من چه شکلی میشم. ما مشکل بزرگمون اینه، الان دوباره اینو تکرار میکنم، مشکل بزرگ ما اینه که ما موفقیت هامونو، خوشبختیمون رو، شادیمون رو، ثروتمند شدنمون رو، روابط عالیمون رو، ازدواجمون رو، ما از ذهنمون میخوایم. این ذهن کارش به دست آوردن اینا نیست. کار ذهن امنیت ایجاد کردن در مورد چیزایی که داریم، نه اضافه کردن چیزایی که نداریم. حالا چیکار باید بکنم؟ من خودم به شخصه میگم اگر زندگی من از 97 به اینجا رسید، این کار ذهن من نبود. اینو دوباره دارم میگم، خیلی ها دارن در مورد ذهن توضیح میدن که آقا تو ذهنت این کار باید بکنی، اون کار باید بکنی. من همواره میگم که ما باید بازدارنده های ذهنیمونو برداریم. آنچه که نمیذاره من تو زندگیم رشد کنم مقاومت های ذهنیمه. آنچه که باعث میشه من رشد کنم باورهای ذهنیم نیست. من تنها در این صورت میتونم یه جهش بزرگی کنم از وضعیت الانم نسبت به وضعیت الانم تو هر بودی، حالا خوشحالی، شادی، حسای خوب به خودت، موفقیت مالی، روابط، هرچی. من زمانی میتونم یه جهش بزرگی داشته باشم که فراتر از ذهن و ذهنیت هم برم. من الان داشتم برای بچه توضیح میدادم، من از 94 وقتی 97 به اینجا، به این جایی که الان دارم زندگی میکنم فکر میکردم، خب ذهن من میگفت اصلا این یه تخیله، فیلم هندیه، توهمه. ذهن من اصلا اینجا رو قبول نداشت. میشه به من بگی چجوری من رو رسوند اینجا؟ چجوری ذهن میتونه تو رو جایی ببره که خودش اصلا به وجود اونجا اعتقادی نداره، نه قبولش داره نه میخواد ببرتت اونجا؟ پس من فراتر از ذهنم رفتم، یعنی توسط روحم اومدم اینجا. تا که اینجا اومدم خب ذهنم نمیتونه بمونه تو همون فضایی که تو 97 بودم دیگه، ذهنم هم باید بیاد اینجا. میاد اینجا نه برای این که بیاد کمک کنه. تمام چیزهایی که تو زندگیم امروز به وجود آورد یا آورده شده توسط روحم، ذهنم میاد دور تا دور اون واقعیتی که الان دارم زندگی میکنم و یه دیوار دوباره میچینه، شروع میکنه از اونجا محافظت کردن. و براش اولویتش رشد بیشتر نیست، امنیت ایجاد کردن. حالا الان من از این وضعیت میخوام فراتر باز برم، دوباره باید مواجهه بشم با چی؟ با همون ذهنی که این وضعیت امروزه، یعنی سال 1402 منو قبول داره ذهنم، ولی بیشتر از اینو دیگه قبول نداره. پس کی دوباره مانه برای اینکه من میخوام الان جهش کنم برم بالاتر؟ دوباره همون ذهنه مانه. در واقع اینجایی که الان من تو زندگیم به وجود اومده و دارم تجربهش میکنم، اما روحم بهم کمک کرد. با تکیه بر روحم فراتر از ذهنم رفتم و تونستم اینجا رو خلق کنم. حالا که اینجا رو خلق کردم، دور تا دورش رو ذهنم دیوار کشیده و همین جایی رو که اصلا قبول نداشت سال 97، اینجا رو اصلا، این وضعیت و این پوزیشن من رو قبول نداشت، الان میگه واقعیت اینه. هرچی بیشتر از این توهمه. قبلا هم میگفت واقعیت تو سال 97 اونه، هرچی بیشتر از اون توهمه. الان هم تو 1402 داره میگه واقعیت اینیه که الان داریم تجربهش میکنیم، نظر مالی، روابط، هر چیزی، هر چی بیشتر از این توهمه. و قطعا شما زنده، من زنده، میرم فراتر از این، اونجا هم دوباره یعنی یه زندگی وسیع تری رو میسازم، ولی به اندازه همون وسعت دوباره دیوار چین میچینه ذهن من دورش و سعی میکنه از اونجا محافظت کنه. و براش مهمترین چیز رشد بیشتر نیست، امنیت. به مرور ذهن تنها به دنبال فراهم کردن فضایی است که بدن آن احساساتی را که میشناسد و آشناست بهشون وابسته است و اعتیاد دارد، طبیعی و ضروری و لازم و واجب میداند فراهم کند. توسط برنامه‌هایی که میریزد نسبت به اتفاقات، شرایط، رویدادها و وقایع، توسط تصمیمات، انتخاب‌ها، واکنش‌ها، گفته‌ها، عملکردها که منتهی میشه به نتایج بیرونی که باعث بروز احساسات درونی مورد نیاز بدن میشود. یعنی عملاً ذهن من منو میبره توی موقعیت هایی که اگر بگید که نه، ذهن چجوری میخواد بفهمه؟ مثلا یه سناریو هست که با تجربه اون سناریو در من کلی استراب و ترس و نگرانی و ناامنی تولید میشه. خب اینا چیزایی که بدن من بهشون نیاز داره، چون بهشون معتاد شده و با این احساسات خودم رو به یاد میارم. حالا ذهن داره تلاش میکنه که این بستر رو فراهم کنه که من تو اون بستر، تو اون تجربیات، این احساسات رو تجربه کنم. شاید پیش خودت بگی که خب ذهن، از کجا ذهن میتونه بگه که کجا من تو رو ببرم، تو کدوم محیطا ببرم که بتونه هر بار همین احساسات به دست بده؟ به زندگی تکراری یه نفر که هر دو سال یه بار برشکست میشه نگاه کنی. به زندگی تکراری یه دختری که هر سه سال با یه نفر رفته تو رابطه، عین تمام روابطی هم که باشون توشون قرار گرفته آدمایی بودن که تنوع طلب بودن یا خیانت میکردن یا تردش میکردن. از روی همین علائم تکراری زندگی یک نفر میتونی بفهمی بچه ها این خبر خوشی ها. از روی همین میتونی بفهمی ذهن دقیقا میدونه بدبختی کجاست، تو رو میبرتت اونجا. ذهنی که میخواد به تو حس قربانی شدگی رو بده و تو قالب مظلوم واقع شدگی قرار بگیری و یک ظالم بیاد تو زندگیت، شما به من این جواب بدید، چجوریه که یک نفر در 30 سال 40 سال عمرش مدام تو موقعیت‌هایی قرار میگیره که یکی بهش زور میگه؟ سوال اینجاست، بیایید همین یه تیکه رو با هم، همین امروز این یه تیکه رو بفهمیم، بعد به قدرت ذهن پی ببریم. ذهن من از کجا میفهمه در 30 سال گذشته 20 مرتبه من این سناریو رو تجربه کردم؟ مثلا 20 مرتبه در 30 سال گذشته من این سناریو رو تجربه کردم که یکی اومده به من زور گفته. از کجا ذهن من میفهمه؟ بعد این 20 مرتبه یه بارش توسط ساسان اتفاق افتاده، یه بارش توسط محمد، یه بار توسط یاسر، یه بار توسط اصغر، یه بار توسط رضا، یه بار توسط هوشنگ، یه بار توسط من. سوالم اینجاست، این ذهن من از کجا میدونست این 20 نفر به درد این گیم میخورن؟ بعد 3 بارش تو تهران اتفاق افتاده، 7 بارش تو تبریز، 2 بارش تو کرمانشاه، 1 بارش هم مثلا چه میدونم توی رشت، 1 بارم توی مثلا اصفهان، شیراز. ذهن من از کجا میدونست تو این شهر را اگر تو اون ساعتا قرار بگیرم این ظالمین آنجا هستند و من آنها را ملاقات میکنم و بعد اونها به من ظلم میکنن؟ اینا منفیاش، اوکی، خبر خوشش کجاست؟ اگه منطقی حرف زدم، همین الان محکومی که باورت رو تغییر بدی. در مورد چی؟ در مورد این که تو اگه تغییر کنی چجوری باید برات حل شه؟ چجوری ذهن من میفهمه که چجوری این 20 نفر رو در این 30 سال گذشته سر راه من قرار بده یا منو سر راه اونا قرار بده که اونا به من زور بگن؟ ذهن من از کجا میدونه؟ من که نمیدونستم مثلا این اصغر آقا که اومد جلوی من روبرو من قرار گرفت، روز اول با کوچه‌الوار اومد بود، اصلا فکر نمی‌کردم آدم ظالمی باشه، تحصیل کردم بود، مهربونم بود، چشاش برق میزد، خیلی خوب بود. ذهن من چجوری نفهم، چون من که نفهمیدم، من فکر کردم خیلی آدم حسابیه، یا من یه دخترم این مثلا امیره اومد اولی کارگر بود، دومی دکتر بود، سومی بازاری بود، چهارمی نمیدونم دانشمند بود، پنجمی تو کار الهیات و اینجور چیزا بود. من که اینا رو دیدم مثلا نمیتونستم بفهمم، چجوری میتونستم بفهمم تحصیل کرده بود دیگه، آدم حسابی بود، لباسای شیک هم میپوشید. من نتونستم بفهمم اینم میخواد بیاد به من خیانت کنه. من سوالم اینجا، ذهن من از کجا میفهمه این 20 نفر در این 30 سال گذشته، این 20 نفر میتونن هر کدومشون به من ظلم کنن؟ سم آدم های ظالمن. اینا کجا میدونه ذهن من؟ خبر خوشش کجاست؟ اینه که وقتی من باورهام رو تغییر میدم، اونجا برنامه‌ریزی شکست داشتم، اینجا برنامه‌ریزی پیروزی رو دانلود کنم، باز هم با همین ذهن روبرو هم. ذهن من میدونه منو کجا قرار بده که در 30 سال آینده با 20 نفر مواجه بشم، یا اون 20 نفر رو بیاره تو زندگیم، یا منو ببره سمت اونا در 20 شهر مختلف. چه ساعتهایی اونجا باشم که تو هر این 20 بارش هر یه بارش 100 برابر رشد و پیشرفت و رشد و پیشرفت و رشد و پیشرفت برام اتفاق بیفته. حالا براتون منطقی بود؟ برای اینه که میگم وقتی تو تغییر میکنه ذهنت، دیدگاهت، شما وارد یه مداری میشی که توی اون مدار هرچی خوبی و اتفاقای خوب و خیر و برکت و حسای خوب و احترام و عزت و اینا به شما بیشتر و بیشتر داده میشه. چجوری؟ ذهن شما میدون. همین الان یه آدمی که تو تا اینجا تو بدبختی گیر کرده، همون آدمه ذهنش میدونه دقیقا موفقیت کجاست، در چه ساعتی تو در کدام مکان و در کدام زمان مناسب قرار بگیری خوششانسی به تو رو میآورد، فرصت ها و ایده ها به تو رو میآورد. ولی وقتی برنامش این نیست، دنبال موضوع نیست. یه بحثی جدیدی پیش اومده الان توی چند جا هم دارن در مورد صحبت میکنن، در مورد گوگل. شما برید به گوگل بگید که آقا مثلا هر سوالی رو بگی، مثلا شما برید این سوال بپرس، حتی بگو خیار، بگو که چرا خیار برای مثلا سلامتی بدن مفید است. به شما 300 تا پرونده رو میکنه به این دلایل علمی خیار برای سلامتی بدن خوبه. یا الان مثالی که میزنم میگن آقا بگی که آیا قهوه برای قلب خوبه، 20 تا پرونده پزشکی میاره براتون که در جواب میگه بله قلب، قهوه برای قلب خیلی خوبه. بعد شما برید به همون گوگل دوباره بزنید بگید که چرا قهوه برای قلب ضرر داره، دقیقاً 20 تا پرونده پزشکی براتون باز میکنه، میگه که به این دلایل پزشکی و اثبات شده قهوه برای قلب ضرر داره. در مورد همه مباحث برید منتها با این شکل سوال از گوگل بپرسید، بپرس چرا فلان چیز برای مثلا بدن من خوب است. سوال که بپرسی، چیزهایی که مرتبط به اون سوال تو هست رو به عنوان جواب میره جمع میکنه به تو ارائه میده. برعکسش رو بپرسی هم باز دوباره میره پرونده جمع میکنه به شما جواب میده. این عمل که اصلا کلن عمل کردی که روی سیستم های گوشی موبایل، هر جا، هر سیستمی که ما الان امروز داریم ازش توی تکنولوژی استفاده میکنه، همشون برگرفته از نوع عمل کرده ذهن انسانه، وگرنه ما ایدهش از جای دیگه ای نداریم. خیلی جالبه که در مورد ذهنم هم اینجوریه. شما بپرس چرا من انقدر با ارزشم؟ محکم از خودت بپرس، چند روز پشت سر هم اینو از خودت بپرس. روسی چرا من انقدر دوست داشتنی هم، انقدر بامزم؟ ذهن شما بر مبنای سوال شما وظیفش اینه، یعنی به وظیفش عمل میکنه، میره تمام اسناد و مدارکی که بتونه به این سوال شما جواب بده رو جمع میکنه میاره به شما میده. و حالا برعکس منفیشم بپرسید چرا من اینقدر تلخ و دوست نداشتنیم، با خاطرات بهت میگم که برای اینکه دماغت کچه، برای اینکه حالا برعکسم بپرسی میگه برای اینکه تو خیلی شیرینی، برای اینکه اصلا یه جوری جوک میگی آدم خوشش میاد. اگر یاد بگیریم چجوری از ذهنمون استفاده کنیم پادشاهی میکنیم. متاسفانه ما بلد نیستیم از ذهنمون به نفع خودمون استفاده کنیم. نوعی با ذهنمون در ارتباط هستیم که همش به دعوا میکشه و بر علیه خودمون استفاده میکنیم. پس ذهن من بلده. اگر بهش، این جمله آخر بگم و تموم کنم، اگر به ذهنم برنامه پیروزی بدم، مثلا بهش خط بدم بگم من میخوام این سمتی برم، من رو به این سمت هدایت میکنه. اگر بهش برنامه شکست بدم، من رو به این سمت هدایت میکنه. اگر قراره از ذهنمون استفاده کنیم. و در نهایت باز هم دوباره تکرار میکنم، در نهایت ذهن هر کسی یه سری منطق‌ها رو داره، یه سری واقعیت‌ها رو هم قبول کرده. اگر میخوای جهانی فراتر از این واقعیت کنونیت رو تجربه کنی، باید فرای ذهنت قدم برداری. یعنی با یه ذهنی که بیشتر از 100 نمیتونه بشموره، نمیتونی به رقم 10,000 برسی. باید فراتر از محدوده ذهنیت قدم برداری. امیدوارم که این درس امروز رو بارها گوش کنید، چون بچه‌ها من خیلی مطالب رو میگم توی 2 ساعت. و یه نکته ای رو بهتون بگم، بعضی وقتا بعضی از بچه‌ها میان میگن آقا این حرفی که زدی با این حرفه اینا تضاد داره. تضادی وجود نداره. اگر تو تضادی رو مشاهده میکنی، فقط صرفاً به خاطر اینه که کم گوش کردی. کم که گوش کنی، رفت اینا رو به هم نمیتونی بفهمی. دقیقا مثالم مثل زبان انگلیسیه. اگر بخوای مسلط بشی و بفهمی، همیشه من دو و گت رو میگم، اگه بخوای بفهمی گت بالاخره چند تا معنی داره، کجا به کار میره، تنها راهش اینه که زیاد گوش کنی تا ربطشون رو به هم بفهمی. شما دیگه یه دیالوگو بفهمی گت توش به کار رفته، از محتویات دیالوگ اینقدر مسلط شدی میدونی الان اصلا این گتی که اینجا داره به کار میبره به چه منظوره. پس اگه میخوای ربط حرفای منم بفهمی به هم دیگه، باید زیاد گوش کنی. این یه نکته. نکته دومش هم اینه که تا یه جای ذهن مقاومت میکنه، شما هسته اصلی و منظور اصلی من رو نفهمی، نشنوی. چرا؟ چون میدونه اگر بفهمی بشنوی تغییر حاصل میشه و اون چون اولویت وظیفش برقراری امنیته، میخواد آنچه که شما هستی رو حفظ کنه. و شما اگر بخوای از اون وضعیت بیای بیرون، اولین اتفاقی که میافته ناامنی به وجود میاد، چون شما داری میری فرای اون بخش، اون محدودیت، و نمیدونه شما کی هستی و نمیدونه اون دنیایی که داری میری توش چه شکلیه. برای این متحمل ترس میشه تا جایی که میتونه جلوی شما رو میگیره که شما تغییر نکنی. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و پیروز باشید.